أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض دیشب رو خلاصه می کنم. اگر بزرگوارانی که دیشب تشریف داشتن احیاناً سؤالی یا ابهامی هم بود، هیچ مانعی نداره که در بین عرایض بنده طرح بفرمایند. امشب هم نکاتی که می افزایم بر اون سخن، باز اگر جایش ابهام بود در بین بحث می فرمایم. از اینجا شروع کردیم سخن دیشب رو که ما یه حقایقی در عالم داریم که چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، اینها وجود داره. میزان بهره‌مندی ما از این حقایق وابسته به این است که خودمون بخوایم یا نخواهیم. مثالی که دیشب زدیم چه مثالی بود؟ مثال خورشید بود. خورشید یه حقیقت در عالم، محبت یه حقیقت در عالم، دوست داشتن. حالا شما یه وقت منو دوست ندارید، ولی حقیقت محبت وجود داره. ممکن است شما این رو ابراز نکنید. ممکن است کسی باشه که با همه بد باشه، بله، بعضی از بیماری های روحی و روانی هست که با همه دشمنه، ولی این باعث نمیشه که بگیم پس یه حقیقتی به نام محبت در عالم وجود نداره. از اینجا رسیدیم به تعبیری از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 147 نهج البلاغه. گفتیم امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اگر میخواهی برخی از راه ها رو بفهمی، باید برخی از بیراه ها رو بفهمی. اگر میخواهی راه هدایت را بیابی، حقیقتش را، باید ببینی راه هایی که به ضلالت میانجامه کدام است. مثال زدیم، گفتیم خیلی وجدانی هم هست. ما گاهی اوقات وقتی میخوایم خوب درک کنیم که روشنایی چیست، تاریکی رو که نگاه میکنیم به نعمت روشنایی پی میبریم. وقتی میخواهیم مهربانی را درک کنیم، پرخاشگری را تصور میکنیم، متوجه میشیم مهربانی چیست. شما که بچه درس خونه هستی، وقتی نگاه میکنیم برای اینکه بهتر بفهمیم که شما یه درس خون کجای این عالمی و چی کاره این عالمی، نگاه میکنیم میبینیم ای بابا یه نفری از اون کنار درس نمیخونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر میخواهی راه هدایت را بیابی، باید راه ضلالت را بشناسی. بس استدلالیه، هر جاش خلاف ذهن مبارک، عقل مبارک، منطق مبارک حضرات هست بفرماین. از اینجا یک گام رفتیم جلوتر، گفتیم آقا یکی از این حقیقت‌ها را که اسمش حقیقت محبته می‌خوایم با هم دیگه ارزیابی کنیم. خب من مفهوم محبت را می‌فهمم. اگر بخوام با این تعبیر امیرالمؤمنین که عقل کل است و هر چه می‌گوید به عقل ناقص ما هم صحیح می‌آید، بخوایم مقایسه کنیم، باید ببینیم در مقابل محبت چه حقیقتی در عالم هست که اگر من اونو بشناسم حقیقت محبت را بهتر میفهمم. او حقیقت را گفتیم اصلا نه شما قرآن باز کنید، نه روایت ببینید، نه سخن بزرگترها رو گوش کنید، اخبار را روشن کنید، این حقیقت را میابید. ببین خیلی دارم روشن فکری میرم جلو. البته ما خیلی روشن فکری، اونهایی که دست از امیرالمؤمنین برمی‌دارند اونا تاریک فکرند. ما که پیرو امیرالمؤمنین الحمدلله روشن فکری. دوست دارم یک جوری گوش بدید که بتوانید همین استدلال را هر کسی در حد توان خودش برای همسرش بتونه بگه، برای دخترش بتونه بگه، برای استادش بتونه بگه. جای شما خالی؟ خیلی هم که خالی نبود، ولی یه استادی ما داشتیم تو مقطع لیسانس تو دانشگاه، استاد الهیات بود. این بنده خدا اینقدر میخواست ملاحظه بکنه که نکنه دل دو نفر که تو کلاس بودن از پیروان مکتب خلیفه بگیره، که من یه بار بهش نامه نوشتم سر کلاس. بعد کلاسم رفتم بلوش گفتم عزیز جان 99% کلاس شیعه امیرالمؤمنینن، تو به خاطر اینکه 1% نکنه خوشش نیاد تمام نظام تشیع بردی زیر سوال. خب اونجا او از من چی میخواد؟ میگه آقا یه استدلال خوب برا من بکن. من وقتی میخوام استدلال کنم باید اینجوری پیش برم. حواستون باشه، استدلال به اینجا رسید که من یک حقیقتی را در عالم به شما معرفی میکنم که نه قرآن میخواد، نه روایت میخواد، نه سخن بزرگ و بزرگتر و روحانی و غیر روحانی میخواد. شما اخبار که روشن میکنید بر میخورید به یک حقیقتی در عالم به نام حقیقت ظلم، حقیقت ستم، حقیقت ایجاد نفرت، حقیقت ایجاد بیزاری، که ما در تعبیر قرآنی بهش میگیم حقیقتی به نام لعن، تبری، بیزاری جستن. یه همچه حقیقتی در عالم هست جوا؟ یه عده‌ای ظلم میکنن، یه عده هم مظلومن. شما میرید خیلی شیک به اون مظلومه میگی عزیزم اصلا قصه نخو، بابا تو کشته، مادر تو اسیر گرفته، خونه تو خراب کرده، لبخند بزن، به همه درود بفرست. شما اگه این کارو بکنید اولین کسی که به هوش و عقل و تدبیر شما شک میکنه همسر گرامی. میگه عجب ما انتخابی کردیم، چی فکر میکردیم چی شد؟ اگر یکی از دانش آموزان مدرسه ایشون بگیره یک فردی را به ظلم بزنه، بعد همه بگن که بابا لبخند بزن، دوستش داشته باش، ما باید هممون همه را دوست داشته باشیم. اینا میگن بابا این خول بود تا حالا با ما زندگی میکرد. آدم عاقل میفهمه که وقتی ظلمی حاصل میشود به تبعش بیزاری جستن. تازه من الان یه خود دست بالا گرفتم گفتم اخبارو بزنید. بعضی از ماها نسبت به اون کسی که روی ماشین نومون با سویچش خط کشیده احساس ناراحتی داریم. هر کسی هم اون لحظه که ما این خط رو دیدیم بیاد جلو ما بگه بابا بخند لذت ببر، ولش میدیم یا عوض اون یکی اینو تنبیهش میکنیم. این یعنی گاهی اوقات یه جملات یه خورده دقیق تر میگم، دوباره به زبان خودم و فهم خودم سخن میگم. این یعنی بیزاری جستن از ظلم یک مستقل عقلی است. یعنی هر جای عالم شما محبت را عرضه کنید افراد میگن محبت خوبه، و هر جای عالم ظلم را عرضه کنی افراد میگن بده. کسی که محبت میکند رو دوست میدارند، کسی که ظلم میکند را دوست نمیدارند، ازش بیزاری میجویند. یه تعبیری دارن امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان از نیکوی علم همین بس که هر کسی ندارد هم میگه من دارم، من سواد ندارم، میام برای شما. وقتی شما میگید آقا شما بفهمی صحبتون، احساس خوبی پیدا میکنم. ندارم میگن از نیکوی علم همین بس که هر کسی هم نداره میگه من دارم میخوامش. پس ما باور کردیم، اینو خواهش میکنم هر کسی این باور را در خودش نداره بگه. تو خانمام اگر این باور وجود نداره بزنم به این در ما بفهمیم که یه نفر هست که میگه من این باور ندارم. همه ما وجدانن در درون خودمون، فارغ از این که در دنیا چه میگذرد، در مملکت شیعه هستیم یا در مملکت کمونیستی هستیم یا در مهد وهابیتی، فارغ از همه اینا، هر کدام ما مییابیم خودمون که حقیقتی وجود دارد به نام حقیقت بیزاری از ظلم، تبری از ظلم و منکوب دانستن نسبت به کسانی که ظلم میکنن. همه اینو میابیم. خب اگر ما این رو یافتیم، بنابراین یه پرانتز اعتقادی باز میکنم دوباره میبندم، اصلا لازم نیست کسی که شما اثبات کند که شما باید بر دشمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها لعن بفرستید. من این رو یافتم که ظلم بده و بیزاری جستن از ظلم خوبه. هر کس در دنیا قاتل است و به ظلم کشته است، من از او بیزارم و او را مطرود می‌دارم. یه بحث عقلیه، اصلا اثبات کردن نمی‌خواد. میخواهد در کربلا شش ماهه ای را بکشد، میخواهد مظلومه ای را در مدینه در حالی که باردار است لگد بزند. هر جای عالم این اتفاق بیفتد از نظر عقل ما منکوبه. بزرگواری که دانشجوست، بزرگواری که شاگرد داره، بزرگواری که توی مغازش دوتا مراجعه داره، بزرگواری که تو فامیل دو نفر حرفشو میخوانند، اصلا لازم نیست خیلی اطلاعات داشته باشه، همینقدر که بداند که من یه سخن عقلی دارم میگم. عقل، اگر عقل تو این را نمیگوید، بیا فکر کنیم ببینیم مثلا عقل تو چی رو درست میدونه چی رو بد میدونه. تا اینجا رسید. گامی که گفتیم امشب میخوایم برداریم این است که ما در موضوع تبری و بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام با چه گروه هایی طرف هستیم. یک دسته هستند که من تو این چهار گروه ذکر نمی کنم، بعد پایان عرضم شما متوجه میشید چرا. یک گروه کسانی هستند که اساساً چه با استفاده از مشروبات الکلی چه بی استفاده از مشروبات الکلی مست دنیایند. وقتی بهش میگی آقا فکر کن، بیاندیش، دنیایی هست، مرگی هست، آخرتی هست، میگه ببخشید من اذیت نکن، من نمیخوام فکر کنم، نمیخوام به مغزم فشار بیارم. میگن طرف دولا شده بود دور از جون شما عجلکم الله داشت مثل حیوانات آب میخورد در رودخانه. گفتن اینجوری آب نخور عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتن راحت باش. بعضیا تو دنیا هستن میگه لطفاً مرا سرگرم کن، لطفاً مرا سرگرم کن. یه کتابیه، حالا من معرفی میکنم، شاید یه خورده فنی باشه ولی اگر به گوشتون بخوره، اگر بگیرید برای دوتا از عروساتون یا داماداتون هدیه بکنید کار خوبیه. میگه آقا جون شما مفاتیح به ما دادین؟ میگیم نه. میگین آخه دیشب گفتین میخوام نهج البلاغه بهتون هدیه بدم. نهج البلاغه است؟ میگه نهج البلاغه رو میدم، ولی این کتابم خوبه. کتابی به نام زندگی در عیش، مردن در خوشی، نوشته آقای نیل پوستمن، ترجمه مرحوم دکتر طباطبایی، انتشارات اطلاعات. این کتاب نویسنده نه ایرانیه، نه بچه حوزه علمیه است، نه مخالف سینماست، نه مخالف تلویزیونه، تو مهد رسانه زندگی میکنه. اسمش چی بود؟ اسم کتابه زندگی در عیش، مردن در خوشی. این کتاب میگوید آدم ها در دنیا میگن تو رو خدا، تو رو هر کس باور دارید یه جوری منو سرگرم کنین، منو به بازی بگیرید تا من فکرم را به زحمت نندازم،
میگه میدونی چجوری این پیامو میده؟ هر کانالی که تفریحی تر باشه او کانال رو نگاه میکنه، هر سریالی که کمتر از او فکر بگیره اونو تعقیب میکنه، هر مستندی که بخواد یه خورده ذهن اون رو درگیر کنه میگه بزن اون کانال. بی خودی هم مغزمون مایه نذاری. نیل پوستمن میگه اینا زندگیشون در عیشه، مردنشون هم در خوشیه، اصلا بی خیال همه چی، اصلا کار به کار کسی نداره. بتونه خودشو مست میکنه، نتونه با رسانه، با فیلم، با پورنوگرافی، با هر چی که بتواند خودشو سرگرم میکنه. یه روز خودشو با این مدل شلوار سرگرم میکنه، یه روز خودشو با اون مدل پیرن، یه روز خودشو با این مدل مو، یه روز خودشو با اون مدل ساعت سرگرم. ما با این دسته کاری نداریم، چون شما بدترین قسمتها از ظلم آدمهایی از جنس وهابیت رو هم برای اینا پخش بکنی میگه بزن اون کانال، بزن من خوش باشم، اصلا درد مردم دردش نمیاد. حالا من میخوام بیام به این بگم یک حقیقت نورانی وجود دارد به نام علی ابن ابی طالب در عالم، اصلا بیام حقیقتی به نام عیسی مسیح علی نبی و آله و علیه السلام رو براش معرفی کنم، شما بیاریدش تو همچین مجلسی هم بشونیدش، مبلم براش بذارید، چایی هم براش بذارید، یا چرت میزنید یا در دیوار نگاه میکنید، یا آقا ولم کن فکر نمیخوام بکنم. ما اصلا با این دسته کار نداریم. دوروبر ما هستن، بله خیلی هم زیاد، خیلی هم زیاد، از سر این کوچه و کوچه های مشابهش رد میشوند و می به بهانه خودشون رو سرگرم میکنن که نفهمند ایام عذاب و ایام شادی فرقی میکنند یا نمیکنند، رد میشه. شما برمیگردید میگید چون میبینی که نابینا و چاه هست بقیهش، اون میگه چون میبینی که نابینا و چاه هست بلند شو برو دنبال عشق و کیف خودت، ساندویچ تو بردار، زنگ بزن به دوست جنس مخالفت و ببین میتونی سر بابا رو گور بمالی گوشی تو عوض کنه یا نه. فرق شما با اون اینه انشاءالله. پس ما با این دسته آدم ها کاری نداریم. این آدم ها استاد دانشگاه هم ممکنه باشند، قاضی دادگستری هم ممکنه باشند، لباسشون هم ممکنه با لباس ما فرق بکنه، پوشششون هم ممکنه پوشش دیگری باشد، مگر متخلف دوم یا متخلف اول که در محراب عبادت می ایستاد همه صحیفه ای ها پشت سرش می ایستادن تفاوتی در ظاهرش نبود؟ اصلا یکی از شگردها این بود که بگویند ابوبکر خیلی فرد پیر مرد بزرگسال معنوی است، از این روش استفاده میکردن. ابوبکر نامه نوشت به باباش که بابا من و مردم به عنوان خلیفه انتخاب کردن چون سنم از همه بالاتر بود. به باباش نامه نوشت که من سنم از همه بالاتر بود. فکر کن جواب باباش چیه؟ عزیزم به یه عبارت تو بچه منی، اگر بچهش باشه بود، تو بچه منی اگه قرار بود به سن کسی رو انتخاب کنی من انتخاب میکردن. آقا یه چیزی بگو که ما بدون تعارف نمیخواهیم وجاهت امام جماعت مسجدمون رو بیاریم پایین، نمیخواهیم الکی ببریم بالا. نحن ابناء الدلیل. ممکن است کسی خیلی شیک لباس بپوشه ولی مزخرف بگوید، ممکن است کسی در حوزه علمیه باشد خطا بگوید، ممکن است کسی منصبی داشته باشه اشتباهی بکنند. ما با استدلال داریم سخن میگیم میریم جلو. پس تا اینجا فهمیدیم که ما با یه دسته هستن اصلا با اینا کاری نداریم، در چهار دسته‌ای که باهاشون روبرو هستیم هم اینا رو طرف حساب نمی کنیم و طرف خودمان نمی دانیم. تو هزار تا دلیلم برش بیاری نمی پذیره. اینو بدانید. دنبال گاهی اوقات آدم دنبال بهترین استاد میگرده، این پلو بهترین استادم بگرده گوش نمیده. خب پس این دسته مرخص شد، اومدیم سراغ کسانی که میتوانند عقلانی منطقی با دلیل با ما گفتگو بکنند. وقتی ابتدای این سخن میرسیم حتما یه صلوات تقدیم به خاتم الانبیا. خانوما خوب گوش میدن؟ اگه خوب گوش میدن ما یه صلوات برای سلامتی خودشون و خانوادهشون هم میفرستیم. دسته اول کسانی هستند که با هر نوع لعن و تبری و بیزاری جستنی مخالف. این چهار دسته رو میپرسم باشه؟ قرمید هست. اول از شما پرسم، بعد از ایشون که نفر دوم نشسته میپرسم. اجازه بهشون بگین که حواس شما باشه. حالا ممکنه بقیه هم بپرسیم بالاخره دیگه. خب دسته اول اونایی هم که با تأخیر اومدن هیچ ما ناراحت نیستیم، تا چایشون خنک بشه در جریان بحث قرار میگیرن انشاءالله. دسته اول کسانی که با هر نوع لعن و بیزاری جستن و تبری مخالفن. مثل کی؟ اینا میگن شاید اون ظالمی که شما ازش نام میبری شاید توبه کرده باشه. مثالم میزنم، میگن آقا شما نسبت به یزید ابن معاویه بیزاری میجویی؟ میگه بله، که شاید توبه کرده باشه. یکی از کسانی که این حرفو میزنه عکسشو تو بعضی کتاب فارسی ها اینا میندازن پشت جلد روی جلد، اسمش محمد غزالیه. بعضی هم بهش میگن امام محمد غزالی. حالا نمیدونم چجوری امام محمد غزالیه، ولی غزالی یکی از کسایی که این حرفو میزنه غزالی. ما دو تا محی الدین داریم، یه محی الدین عارف داریم که مشهوره، یه محی الدین فقیه داریم. محی الدین فقیه همین حرفو میزنه. یا اصلا هیچ مسلمانی را شما لعن نکن. استدلال چیه؟ شاید تو بکرده باشه. میگه آخه خوب عزیز من، اگر واقعا کسی که انقدر جنایت کرده و انقدر سر بریده و از سرهای دوستان علی تپه ساخته است، آخه این را یعنی همین بگه خدایا دمت گرم دیگه، حالا ما را هم ببخش. خدا میگه باشه عزیزم، تو هم بیا برو تو بهش. اینقدر هرکی هرکیه بخواد استدلال بیاره برای دفاع از ظلم، همین یه استدلالی میاره که هیچ کس به عقلش رو داره. حجاج یوسف ثقفی یه جمله‌ای داره، یکی از پیروان مکتب خلفا، این جمله رو داشته باشین جالبه. ما نمیگیم، ما خودشون میگن. میگه اگر همه ادیان ظالمترین و خونریزترین آدم هاشونو بیارن، ما مسلمون ها حجاج ابن یوسف ثقفیمون رو بیاریم، حجاج بذارید روی کفه، تمام خونریزان عالم رو بذارید توی کفه، حجاج ما میچربه. ما نمیگیم، اونا میگن. ما پر خودمون حرفی نداریم. ما به لطف خدای متعال تمام حقیقت شیعه رو، حقیقت تبری و تولی رو از خود منابع مکتب خلفا اثبات میکنیم. شما هر کدومتون بزرگترها اگر همت کردید همینجا، من حالا با اجازه صاحبخونه این حرفو میزنم چه اجازه دادن چه بعدا گفتن نه خودشون میدونن. در همین خانه من شخصا 40 جلسه برای 40 تا جوان دانشجویی که شما جمع بکنید، خانم هاشون اونجا میشینن، آقایون شون اینجا، بحث تبری را از کتب مکتب خلفا چنان اثبات میکنم، چنان اثبات میکنم که اگه یه وهابی هم باشه نتونه حرف بزنه، نه که من بتوانم. یعنی منابع زحمت کشیده شده شیعی از کتب مکتب خلفا اثبات میکنه. همچین تا یه نفر میگه خدا لعنت کنه دشمن آل فاطمه زهرا رو، همه چیشاشون اینجوری میشه، عجب تو چه جمله این گفتی، بعد ما هم شل میشیم میگه آه ببخش. کجا ببخشیم؟ از مبانی اعتقادی ماست. با چی اثبات میکنی؟ با کتب مکتب خلفا. البته روشنه ما این بحث رو تو مسجد الحرام اینجوری نمیگیم، تو میدون اصلی زابل که من این بحث رو نمیگم که، تو زاهدان، مسجد مکی زاهدان که این نمیگم. بزرگترایی که بعضی از منازلشون، ماشینهاشون، بعضی از ثروتهاشون اینا قرار خرج یه چیزایی بشه، ما نمیدونم خرج چی قراره بشه، فقط یه خبر به شما بدم. حدود 10 سال پیش یکی از مدیران مدارس زابل آمده بود تهران، من با او گفتگو میکردم. 10 سال پیش این جمله رو گفت، گفت مسجد مکی زاهدان که شما میدانید وقتی اینا به یک مرحله تحصیل میرسن میفرستنشون پاکستان یا عربستان، اینا مدارج عالیه رو بگیرن. الان 10 سال پیش به 5 زبان زنده دنیا داره وهابی تربیت میکنه. خب آقا بالاخره ما هم یه کارهایی داریم دیگه، ما هم زندگیمون بالاخره باید بگرده دیگه. خانم گفتن مبلمان باید عوض شه، عوض شه. و وقت یه دونه بچه شیعه قراره بره توی سیستان بلوچستان یه ماه تبلیغ بکنه، قدری که خانوادهش اینجا در گرسنگی نمانن بهش پول میدن، نه که ثروتی بر سرش بریزن، به خانوادهش یه خورده پول میدن 30 روز بره از امیرالمومنین دفاع کنه. به 5 زبان زنده دنیا. دسته اول کیا بودن؟ کسانی بودن که اساسا میگن هر مسلمانی را شما لعن بکنی خطا کردی. دسته دوم، اینا کسانی هستند که نمیگن هر مسلمانه، اینا میگن لعن بر خلفای بعد از پیغمبر و همسران پیغمبر جایز نیست. نگفتن هر کسی، گفتن هر کی از اصحاب پیغمبر جایگاهی داشت که شماها ما اونا رو خلیفه مثلا میدانیم، اونا رو خلیفه میدانیم. اینو نمیشه. اکثر پیروان مکتب خلفا و مکتب سبیفه از این دستن، از این دستن. یعنی شما با کارگری که دارید باش کار میکنید سر ساختمون، با سرایداری که اهل مکتب سقیفه باشه، اولین سخنی که بگید، بگید حالت چطوره و بفهمه شما میخواید باش سخنی بگید، اولین حرفش اینه چرا شماها به خلفا و همسران پیغمبر بی احترامی میکنید؟ اصلا پاشنه آشیله بحثشون اینه. اینا دسته دومی هست که ما باشون طرفیم و باید بتوانیم براشون جواب داشته باشیم. شما میدانید مثلا یک کسی است، نویسنده است به نام سید قطب. اونایی که اهل مطالعه سید قطب رو میشناسن، سید قطب میگه معاویه کار بدی کرد تو جنگ صفین ولی لعنش نباید کرد. ابن عبدالحدید معتزلی سنی میگه اون زن شتر سوار در جنگ جمل کار بدی کرد ولی لعنش نمیشه کرد. میگه طلحه و زبیر خطا کردن ولی لعنشون نباید کرد. اینا دسته دوم. دسته اول کیا بودن؟
پس به اول من که گفتم هیچ مسلمانی نبود،
هیچ مسلمانی نبود لعن کن. تو پرانتز قرآن که یه عده‌ای را لعن میکنه که ما میگیم اسباب لعن در قرآن، یه عده از مسلمونا رو لعن میکنه. بابا آخه یه چیزی میگیم با قرآن بخونه. قرآن میگه اونایی که این کارو کردن ملعونن، اونایی که این کارو کردن ملعونن، اونایی که این کارو کردن ملعونن. اینا دوروری های پیغمبر بودن. اینا میگه هیچ مسلمان نبود لعن کرد. دسته دوم کیا بودن؟ و خلفا. البته چه کینه ای اینا با بی بی خدیجه سلام الله علیها دارند. حواستمون هست منظورشون از همسران پیغمبر دوتا بیشتر نیست، با بقیه همسر پیغمبر کاری ندارن. منظورشون هم از اون عده خاص سه چهار تا بیشتر نیستن. اینم حالا بدونیم تو پرانتز. دوباره من از قرآن میگم، قرآن بعضی از اطرافیان پیغمبر را لعن میکنه. سوره تحریم فرصت پیدا بکنید مینشینیم با همدیگه در از سوره تحریم کفر برخی از همسران پیغمبر را استخراج میکنیم از قرآن. سوره تحریم توبیخ میکنه بعضی از همسران پیغمبر چون همسر پیغمبر شد. نه بابا، قرآن میگه پیغمبر همسر کافر میتونه داشته باشه. غیر از پیغمبر اسلام دو تا پیغمبر دیگه حداقل در قرآن آمده که اینا همسراشون به کفر و شرک متهمن. مگه ازدواج کسی را مؤمن میکنه؟ قرآن میگه مؤمن نمیکنه. اینا میگن هر کی جای پیغمبر نشست، رو صندلی پیغمبر نشست، ایمانش کامل میشه. هر کسی هم در خانه پیغمبر به عنوان همسر رفت، این حتما بهتری مومن. اینا هم دسته دوم. دسته سوم کیان؟ این دو دسته تو مکتب خلفان، پیروان مکتب سقیفان. ما دو دسته دیگه داریم که اینا در ظاهر ادعای تشیع دارن ولی با بحث تبری مشکل دارن. دسته سوم شیعیانی هستن که لعن رو قبول دارن اما میگن خلفای پیغمبر، یعنی جانشینا، به تعبیر ساده همونایی که رو صندلی پیغمبر نشسته، حالا هر کی نشسته، هر کی نشسته، عمر سعد باشه نشسته باشه باشه، هر کی نشسته باشه رو صندلی پیغمبر، این نمیشه لعنش کنه. دسته سوم شیعند ولی میگن خلفای پیغمبر را نمیشه لعن کرد. فرق اینا در بحث لعن با اهل سنت چیه؟ اصل بحث لعن را میپذیرند ولی تو مصداقش مشکل پیدا میکنن. اینا کسایی هستن که خوشبین به اهل سنتن، تو کتاباشون هم هست. اگر یه رخ دوست داشتین من بعضیاشون اسماشون هم میگم که تو کتاباشون هم هست، خودشون هم ابایی ندارن. یکی از مقالات یکی از اینا رو من فقط با مشخصات میگم، برید بگردید پیدا کنید. مجله چاپ شد به نام مجله هفت آسمان. مدیر مسئول اون مجله هنوز زنده است. یه مصاحبه ای ترتیب داد با آقایی به نام محمد واعظ‌زاده خراسانی. در اونجا من همین مقاله رو امروز مجدداً نگاه کردم. اساساً یه تیکه‌ای از اون مقاله خلاصه سخنش اینه. میگه آقا بعد از پیغمبر یه نفری باید خلیفه میشود. خب حالا شما میگین علی باید میشود، ابوبکر شد دیگه، گیر نده دیگه، برو شد بلش شد. روحانی البته ایشونا از دنیا هم رفته چند سال پیش. به یه تعبیری امامت و ولایت خدای متعال تنزل داده میشود، تنزل داده میشود، تنزل داده میشود تا میرسد به یک منصب حکومتی، انگار قرار بوده شهردار بشود آقای الف، میگه بابا دیگه چی دعوایی داری، هزار بار پیش، هزار سال پیش قرار بود آقای الف بشه، حالا شده آقای ب، شما چه گیری دارین؟ ولش کنید، آخوند شیعه ماست، سرچ کنید همین الان تو اینترنت هست، محمد واعظ‌زاده خراسانی مقاله هفت آسمان، بخونید دیدگاهشو. به عنوان شیعه هم سخن میگه ها. واقعا ما مشکلمون بحث صندلی شهردار منطقه مدینه هست؟ اصلا مفهومی به نام امامت رو تو میفهمی که اینجوری سخن میگی؟ حدیث مرو امام رضا را اگر جوانی در مجلس ما هست که این حدیث را نخوانده، قبل از این که پیر بشه بخواند، چون پیرامون الان که بخونن میفهمن چه معرفتی را در سالیان دراز نسبت به حجت خدا از دست دادند. حدیث امام رضا در مرو راجع به امامت، امام رضا میگوید اصلاً همه اوقلای بشر بیان جمع بشن نمی فهمند امامت چیست، همه حکماتون، همه عرفاتون، همه اندیشمندانتون جمع بشین، من امام رضا دارم بهتون میگم، اصلا نمی فهمید امامت یعنی چی. امامت چیزیست که ابراهیم خلیل الرحمن بعد از 4 امتحان الهی سخت که یه دونه نصفشو به ما بدن هممون پتمون رو آبه، بعد از 4 مرحله تازه میرسه به مقام امامت. او وقت این ابراهیم به تصریح قرآن میگوید و ان من شیعتهی لابراهیم، از افتخارات ابراهیم پیغمبر این است که شیعه علی ابن ابی طالب باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امامت یعنی چی؟ مگه ما میتونیم برای خودمون امام تعیین کنیم؟ پس دسته سوم گروهی بودند از شیعیان که با اصل لعن بگید مشکلی نداشتن، ولی میگفتن خلفا، خوشبینیم به خلفا، یه نوع خوشبینی. آقایی به نام بیازار شیرازی هم که نویسنده است همینطور، یه مجموعه کتاب کودکان من از ایشون گرفتم، یکی از که جلداش مربوط به امیرالمومنین بود، الان هم هستا، یه دوره هم استادی که از این دانشگاه ها بود، تو کتاب مربوط به امیرالمؤمنین شما نمیفهمیدی این کتاب نویسندش سنیه یا شیعه است. ما میخریم برای بچه‌هامون میدیم میخونن دیگه، حالا اگه بچه‌هامون کتاب بخونن، خدا پدر این کوچولو رو بیامرزه که الان تو مجلس روزه دستش گوشی نداده، نگاه کنین هر جا میریم گوشی بودن دست بچه، میگه تو بازی کن، در حالی که من باید آداب حضور در مجلس عزا رو یادش بدم، دیگه بازی کن. دسته چهارم، اینا بازم از شیعیان، لعنم قبول دارن، قبول هم دارن که این دشمنان فاطمه زهرا و خلفایی که منصب امامت را به اسم خودشون کردن و به مردم گفتن ما را امیرالمؤمنین بخوانید، اینا مستحق لعن هستند، اما میگن اساساً، خوب دقت کنید که بعد تفاوت ما با این دسته چهارم معلوم شه، میگن اساساً بحث لعن را به جهت ملاحظات اجتماعی و سیاسی و بین المللی باید از فرهنگ شیعه پاک کرد. با تقیه فهم کنه توضیح میده، میگه آقا ما الان گرفتاریم بین کشورهای مثلا فرض کنید سنی مذهب یا وهابی مذهب، و هر جام شما بخواهید تبری را ابراز بکنید شما گرفتار میشید. حالا نه که چون تبری داشتید میکشنتون، اونا عادتشون کشتنه. مگه علی اصغر زبانی داشت برای تبری جستن؟ نه، روششون کشتنه. مگه این دختری که کمتر از یک سال پیش، این پسر بچه که کمتر از یک سال پیش تو عربستان آمده بود بره زیارت حرم پیغمبر، راننده تاکسی فهمید اینا شیعن، دم قهوه خانه ای او بلا رو سرش آورد، مگه این تبری جسته بچه 4 ساله؟ اینا روششون کشتن، منطقشون قتله، منطقشون ظلمه. یا با ابوبکر بیعت میکنی یا خانه را با اهلش بر سرت آتش میزنی. این منطق متخلف دومه، منطق مکتب خلافت، منطق مکتب سقیفه. حالا الان ما معطل بودن که شما اینجا یک لعنی بگی یا نگی، حالا تا بکشن یا نکشن. این شیعیانی که تو پاکستان هر محرم کشته میشوند، تیرباران میشن، بمبگذاری میشوند، اینا دارن برای امام حسین سینه میزنن یا دارن شعار تبری میدن؟ این داره برای امام حسین سینه میزنه، چشم دیدن عزت حسین را ندارد، میکشه، میکشه. مگر این روستاهایی رو که محاصره کردن، من بعضی از تعابیرم رو یه خورده با ملاحظه میگم و توجه کنید، این روستاهایی که ملاحظه محاصرشون کردن بعد راه پیدا کردن توی عراق، توی سوریه، تو جاهای مختلف اینا رو حمله کردن، مردانشون رو قتل عام کردن، زنانشون رو به بیگاری گرفتن، کودکانشون رو به جاهای خاصی فرستادن، مگه اینا لعن کرده بودن؟ خیلی از این بندگان خدا سواد خوندن نوشتن ندارن. منطقشون اینه. کسی نمیداند بنشینه مطالعه کنه ببینه چه میکنن، کی، نه اون تاریخ، الان دارن این کارا رو میکنن. گروه چهارم کسانی بودن که گفتند اساس این بحث باید جمع بشه به خاطر خطراتش. فرق ما چیه؟ یه بار چهار تا گروه شما بگو، چون قول داده بودم که ازت بپرسم، میخوام چشم انتظارم نباشه. چهار تا گروه کیا بودن؟ یک،
مسلمانان نباید بلند
کلن کمکش کردی یا بذار ببینم کجا رو لنگ میزنه بعد کمکش کن. دو،
روی که میگن کل مسلمان هم همسرهای پیامبر و خلیفه های پیامبر رو لنگ نکن.
سه،
میگن که اونا رو میشه لنگ کرد منتها که
نه دیگه. گروه سوم
خلفان
شیعیانند، خلفا رو مستحق لعن و بیزاری نمیدانند. گروه چهار رو یه جلوه اجتماعی بهش دادن، بودن و در اجتماع و خطر رو میدونم این حرفا و گاهی کلمه تبریه و اساس بحث تبریه رو جمع کردن. ما چی میگیم؟ او 40 جلسه هر من هستم، اگر شما جووناتون رو آوردین میشینیم سخن میگیم، اگه دوست داشتین، اگر فکر کردین تبری جزء حقایق اصلی دین است این وقت رو میگذاریم. هزینه اینم که هر کس میخواد تو اون کلاس شرکت کنه یک صلوات برای سلامتی امام زمان.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا همه ملاحظات اجتماعی، سیاسی، بین المللی، فردی، خانوادگی درست. آقا هر جاش کسی ایراد داشت بگه، خانوما گوش کنن ایراد داشت بگن. ما میگیم تمام ملاحظات فردی، خانوادگی، یه نفر عروسش پیرو مکتب خلفاست، خیلی تو جل عروسش باید ملاحظه کن، همسایه‌شون پیرو مکتب خلفاست، همکارش تو اداره پیرو مکتب خلفاست، که از بیچارگی‌های ماست اگر دوروریامون اینجوری باشن. اگر کسی تو میدون زاهدان، تو میدون مرکزی زاهدان زندگی میکنه، دوروبریاش هم همه پیرو مکتب خلفان. کسی جلوی مسجد مکی زاهدان مغازه داره، بالای مغازش بزنه اللهم لن الجبت و طاغوت، خب معلومه به فردا نمیرسه. ما میگیم همه ملاحظات درست است، اما شیعه بدون تبری در درگاه خدا پذیرفته نیست. اگر ما الان نشستیم توی خونه جایی که هممون شیعه ایم، جایی که هممون عزادار بی بی فاطمه زهراییم و بیزاری جستیم از قاتلان فاطمه زهرا، این عین دینداری است، این حقیقت دینداری است. یه عده میگن آقا پس تقیه چیه؟ من دو تا رأی از دو تا از بزرگان شیعه میگم، یکی متأخر یکی متقدم. متقدم و متأخر رو کی میتونه بگه یعنی چی در علمای شیعه؟
اگه گذشته بودن
علمای قدیم. آها اینا رو میگن چی؟
متقدم.
آها اونایی که یه خورده جدیدتر باشن، نه که حتما در قید حیات باشن، اینا رو میگن متأخر. از آقا ما در درست پس میدیم آشکار کنین جلوه های باش. از متقدمین مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ حسن نجفی، کتاب جواهر الکلام، کتاب از منابع اختصاصی فقه شیعه است. یعنی اصلا تو بازار همینجور شما برین بعضی ها میگن مثلا ناصر خسروی کتابایی هست اینجوری، مثلا دم دستی طلبه میخواد بگیره این کتابا اونجا پیدا نمیشه، بعد بره جای خاص بگیره. یه نسخه ما قدیم داشتیم چاپ بیروت بود، خیلی خاص زده بود. مرحوم صاحب جواهر میگوید تقیه تا جایی معنا دارد، من اگه خواستین این جملاتشم براتون میتونم بخونم، همین الان دارم تونم تو، تا جایی معنا دارد که اصول اعتقادات شیعی لطمه نبینند. داشته باشیم. از علمای متأخر مرحوم آیت الله خویی که خیلی ها جزو پر خلاصه مقلدترین مراجع شیعه بوده در زمان خودش، مرحوم آیت الله خویی میگوید اگر تقیه موجب لطمه به دین و حقیقت شریعت شد، او تقیه نیست بلکه پیروان شیعه، اونایی که دارن از من تقلید میکنن یا از فقه شیعه، باید تقیه رو بگذارن کنار و خودشون رو آماده ایثارگری و شهادت کنن برای حفظ اصل دین. اصل دین تقیه کجاست؟ تقیه جاییست که شما با مثالهایی که زدیم در جمع وهابیان برمیگردید میگید خب بله ما الان یه لحن چهار ضرب میخوایم بگیریم دوستان همراهی کنن، خب میزنن با هر چی دم دستتونه با دیوار یکیتون میکنن. اما اگر شما در نماز شبتون دست به دعا برداشتید گفتید خدایا به برکت لعن بر این 40 دشمن امیرالمومنین گره از کار من باز کن، اینجا شما دارید خلاف تقیه عمل میکنید؟ نه، اینجا دارید عین دین عمل میکنید. اگر کسی سوال پرسید که آقا مصداق این که من الان اینجا سخنی بگم که دوستداران سقیفه را خوش آید یا خوش نیاید، بگیم ببخشید الان ما راجع به مصادیق صحبت نکردیم. کسی بگه آقا من در مغازم بگم یا نگم، خودتون میدونید نزدیک میدون شهدا یه مغازه خیلی کوچیکیه، همین ماه ربی که از جلو شهر چه میدونم بالاش زده اللهم لا الجبت و طاغوت، شما میگین آقا من در مغازم اینو بزنم یا نزنم، میگم من راجع به مصداق حرف نمیزنم، من دارم راجع به یک حقیقتی در عالم سخن میگم که اگر این حقیقت نباشد مفهوم محبت معنا پیدا نمی کند. شاهد سخنمون فرمایش چه کسی بود؟ امیر المؤمنین علیه السلام. شاهد سخنمون چی بود؟ عقل هممون میگوید اگر تو بخواهی حقیقت روشنایی را بفهمی باید حقیقت تاریکی را درک کنی، اگر تو بخواهی به نور نزدیک بشی باید از ظلمت فاصله بگیری، اگر تو میخواهی فاطمه زهرا رو شاد کنی باید هم در میلادش شیرینی بدی و چایی بدی و هم در عزایش عزاداری کنی. دین مدل میل من نمیگرده، دین هم تبری دارد هم تولی دارد. سوال میشه، میگن آقا اینجور که شما میگی انگار دین، اصول دینی که ما تا حالا تمرین میکردیم نیست، یه جور دیگه است. میگم یه قصه براتون میگم، عرضم تمام، بقیه سخن فردا شب. اونایی که دوست دارن انشاءالله فردا شب چه خودشون اومدن چه نیامدن ما بحثمون رو تکمیل بکنیم، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستن. الله اللهم صل على محمد و آل محمد. قصه این است که در ظاهرن منطقه ای از منطقه هندوستان یا پاکستان که حالا الان تفکیک شده، یه زمان اینا یک جا بود، بین شیعیان اختلاف نظری پیش میاد که آقا آیا شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام در اذان و اقامه جایز است یا نه. بحث های طلبگی و بحث های علمیشون رو میکنه، به جایی نمیرسه. میگن چه کنیم؟ میگن بریم پلو مرجع کل مرحوم میرزای شیرازی در سامر را. آقا دو نفر نماینده، یکی از این گروه یکی از این گروه بره. خیلی اختلاف بالا گرفته، شیعیان نسبت به همدیگه دارن کدورت پیدا میکنن. میان پلو میرزای شیرازی، میگن آقا ببخشید ما یه همچی اختلاف پیدا کرد، دارن پاسخ میدن به اون سوالی که گفتم. آقا ما فهم که اصول دین مثلا توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، مثلا آیا اینجوری که شما داریم میگین مثلا ممکنه ما نسبت به ولایت توجه ویژه‌ای نداریم یا نسبت به تبری توجه ویژه‌ای نداریم؟ میگن آقا ببخشید امیرالمومنین علیه السلام شهادت ثالثه جزء اذان است. چی میگه مرحوم میرزا؟ ایشون یه جواب میده، هم مشکل رو حل میکنه هم تنی تکلیف میکنه. میگه اذان جزء اشهد ان علی ان و الی الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینو یه فرد عادی سر کوچه ما نگفته، این زمانی ایشون میگه که مرجع یک عالم تشیع، معنای حقیقیش یعنی ولایت امیرالمومنین جزء توحید اصول دین است، چون ولایت اعطایی الهی است بر همه بنی بشر، چه او را بپذیرن چه او را نپذیرن. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحبيبة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. صلواتی برای توجه بیشتر به محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.